بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه سیدنا و حبیبنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجه صلی الله علیه و آله و سلم. ولا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. خب، فرارسیدن سال نو، سال 1394 رو بهتون تبریک میگیم. این اولین جلسه ماست در سال 94، همچنین میلاد مجسمه حضرت صدیقه طاهره، حضرت زهرا سلام الله علیها رو تبریک عرض میکنیم، همچنین روز زن و روز مادر رو به مادرانی که در جمع ما حضور دارن تبریک عرض میکنیم. همه این مناسبت ها انشاءالله براتون با برکت باشه و برای خودتون و خانواده‌هاتون و سالی پر از برکت برای همه باشه انشاءالله، برای همه مسلمین. داعش و صهیونیستا و این سردمدارای عربستان و همه کسانی که زور میگن به ملت‌ها، اینا انشاءالله برچیده بشن همشون از روی زمین و نیست و نابود بشن انشاءالله با دعاهای آقای امام زمان اجرات و فرج شریف و زمینه ظهور برای امام زمان عجل الله تعالی فرج شریف انشاءالله آماده بشه. ما هم شاهد اون روزی باشیم که ایشون ظهور میکنن و چشمون به جمال ایشون منور و نورانی بشه. انشاءالله این خواسته ها اجابت بشه. یه صلوات بفرست. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. آیه 76 رو ملاحظه فرمایید، صفحه 90 سوره نساء آیه 76. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل الله. پیدا کردین آیه رو؟ الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل الله و الذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت. تا اینجاش که معنیش روشنه. الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل الله و الذین کفروا چی؟ این که معنیش روشنه. فقاتلوا اولیاء الشیطان. شما با اولیاء شیطان نبرد کنین، به جنگین با اونایی که دوستان شیطان هستن و همراهان شیطان هستن، با اونها نبرد کنین. این نکید شیطانه کانه ضعیف. خیلی عجیبه با این همه انحرافی که ایجاد کرده تو بشریت، ولی خداوند در مورد شیطان فرماید که این نکید شیطانه کانه ضعیف، چون کید شیطان در حد یه وسوسه هست. خب، حالا برای اینکه یه مقدار روشن‌تر بشه سوره مبارکه مؤمنون رو ملاحظه فرمایید. در سوره مبارکه مؤمنون برای اینکه ما محفوظ باشیم از فریب شیطان، صفحه 348 اومده که آیه 97 و 98 اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، اومده که اینو همیشه بگیم این دو تا آیه رو. و قول رب بگیم، و قول رب اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک رب ان یحضرون. یعنی چی؟ آها، رب اعوذ بک من همزات الشیاطین. خدایا به تو پناه میبرم. از چی؟ از این که رب اعوذ بک من همزات الشیاطین، به تو پناه میبرم از این که رب اعوذ بک من از چی؟ از وسوسه های شیطان. و اعوذ بک رب ان یحضرون، و به تو پناه میبرم پروردگارو از این که اونها در نزد من چی بشن؟ حاضر بشه. یحضرونه بوده یحضرونی، اون یاش هست شده دیگه، یعنی در نزد من حاضر بشه. اون کسره نشانه حذف یا هست. حالا صفحه 258 رو ملاحظه بفرمایید. صفحه 258 سلیم صفحه 258 آیه 22 اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. سوره مبارکه ابراهیم صفحه 258 آیه 22 اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و قال الشیطان لما قضی الامر ان الله وعدکم، وعد الحق، و وعدتکم فاخلفتکم، و ما کان لی علیکم من سلطان الا ان دعوتکم فاستجبتم لی فلا تلومونی ولومو انفسکم، ما انا به مصرخکم و ما انتم به مصرخی، اینی کفرت و به ما اشرکتمون من قبل این الظالمین لهم عذابون علیم. و حالا شیطانو، شیطان لما قضی الامر، روز قیامت وقتی که کار تموم میشه، قضی الامر یعنی کار تموم میشه، یعنی حساب و کتاب و همه انجام میشه دیگه، کار از کار میگذره دیگه، لما قضی الامر دیگه، همه دیگه کسی دستش به جای بند نیست، روز قیامت همه بلند شدن و قیام کردن و مبعوض شدن و قضی الامر فرمان صادر شده و دیگه تموم شد دنیای عمل، تموم شد و حالا دنیای حساب و کتابه. لما قضی الامر قال الشیطان ان الله وعدکم، این لما قضی الامر داخل پرانتز دیگه از نظر مفهومی، و قال الشیطان ان الله وعدکم وعد الحق و وعدتکم فاخلفتکم، این حرف شیطانه. کدوم حرف شیطانه؟ ان الله وعدکم وعد الحق، خدا به شما بگی وعده حق داد و وعدتکم، منم به شما وعده دادم ولی من فاخلفتکم، ولی من چه کردم؟ خلف وعده کردم و خلاف وعده هم عمل کردم، یعنی بهتون گفتم شما منو اطاعت بکنی بعد من هواتون رو دارم. و قال الشیطان ان الله وعدکم وعد الحق و وعدتکم فاخلفتکم، و ما کان لی علیکم من سلطان، من توی دنیا ما کان نبود برای من علیه شما هیچ تسلطی، من بر شما تو دنیا هیچ تسلطی نداشتم الا ان دعوتکم، مگر اینکه شما رو چیکار کردم؟ دعوت کردم. فاستجبتم لی، شما هم چیکار کردی؟ دعوت منو اجابت کردیم، پذیرفت. فلا تلومونی ولومو انفسکم، پس منو ملامت نکنی، خودتونو ملامت کنی. و ما کان لی علیکم من سلطان الا ان دعوتکم فاستجبتم لی، شما هم اجابت کردیم. فلا تلومونی، پس منو دیگه ملامت نکنین، ولومو انفسکم، خودتونو ملامت کنین. ما انا به مصرخکم و ما انتم به مصرخی، من نمیتونم به فریاد شما برسم، امروز ما نافی است، ما انا به مصرخکم، من به فریاد شما نمیرسم. و ما انتم به مصرخی، بازم ما نافی است و شما هم بگید به فریاد من نمیرسید، هیچ گونه نمیتونید به هم کمک بکنید. یا سراخل مستصرخین، یادتون تو دعای کمه، یا سراخل مستصرخین، ای فریاد رسه فریاد خواهان، اینی کفرتو به ما اشرکتمون من قبل، من بیزارم به خاطر اینکه من رو شریک کی قرار دادین قبلا؟ بگین شریک خداوند قرار دادین، از اینکه منو شریک خدا قرار دادین من از همتون بیزارم. ان الظالمین لهم عذاب علیم، از اینکه انی کفرتو، کفر می‌ورزم، بیزارم، متنفرم به ما اشرکتمون من قبل، اینکه قبلا تو دنیا منو شریک خدا قرار دادین، اشرکتمونه باز بوده اشرکتمونی، که منو شریک قرار دادیم برای خداوند، از این من به این کارتون کفر می‌ورزم، من یه چیزی گفتم شما چرا عمل کردیم؟ شبیه همین حرف آخری که قرآن از قول شیطان نقل کرده در صفحه 547 هم اومده، ملاحظه بفرمایید صفحه 547، در صفحه 547 سوره واقعه 8 از سوره هایی که هر شب باید بخونی قبل از خواب، مخصوصا هفته آیه آخر این سوره رو، از آیه 18 تا آیه 24 رو هر شب قبل از خواب تأکید شده که خونده بشه. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، یه بار بخونیم حالا با هم، و اتقوا الله ان الله خبیر به ما تعملون. ولا تکونو کلذین نسوا الله فانساهم انفسهم اولئک هم الفاسقون. لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنه اصحاب الجنه هم الفائزون. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. این آیات خیلی تاکید شده که هر شب قبل از خواب خونده بشه. حالا آیه 16 همین سوره، سوره 8. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بفهمید کمثل الشیطان اذ قال للانسان کفر فلما كفر قال اني بريء منك اني اخاف الله رب العالمين. عجب، اني اخاف الله رب العالمين. مثل شیطان که از قال للانسان اکفر، به انسان چی میگه؟ اکفر یعنی چی؟ کافر شو. فلما كفر، وقتی که انسان بدبخت کافر میشه، قال اني بريء منك، بلا فاصله چی میگه شیطان؟ میگه من ازت بیزارم. اینی اخاف الله رب العالمین، میگه من از خدای رب العالمین میترسم. اینو کی میگه؟
شیطان.
تو چقدر بدبختی که تو نترسید، من یه چیزی گفتم تو قبول کردی. من از خدا میترسم، تو نترسید، من حیا میکنم، تو حیا نکردی. خب اینا همه مقدمه بود. امروز میخواستم در مورد یه آیه کوتاه صحبت بکنم، مقدمه، ولی اینا اومد که یه مقدار با فضای نحوه وسوسه و اینا آشنا بشیم که این همه قدرت عمل داره شیطان، ولی با این همه قدرت عمل که این همه آدم ها رو تجربی ما بررسی که میکنیم، میبینیم که همه گرفتار بودن، گرفتار وسوسه های شیطان بودن. اصلا وقتی نماز میخونی شما متوجه میشین که گرفتاری، نمیذاره شما تمرکز پیدا کنید. یه دو سه تا آیه از سوره حمد رو میتونید، نه یه کل سوره حمد، تو سوره توحید میاد سراغتون. این دوتا رو که رد کنین تو رکوع میاد سراغتون، اینا رو که رد کردین تو سجده میاد سراغتون، اینا رو که رد کردین رکعت دومتون رو خراب میکنه. بعد تو کلش رد کردین نمیذاره تو تعقیبات حواستون باشه. یعنی همین چند رکعت از کجا بفهمیم که قدرت عمل شیطان خیلی گسترده است، گسترده است. از اونجایی که دیگه همین یه حال خوشی آدم میخواد پیدا بکنه، یه ارتباطی با خداوند، میاد به سراغ آدم. حالا با همه این حرفا در سوره نساء، اولین آیه آیه بود که سوره نساء بود، خوندیم که ان کید الشیطان کان، بگی یه بار دیگه، ان کید الشیطان کان ضعیفا. کید شیطان چیه؟ ضعیفه. یعنی با این همه اثرگذاری که تو مخ مردم، رو مخ مردم رفته، این همه انسانها رو بیچاره داره میکنه، ولی باز خدا میگه خیلی ضعیفه. اگر انسان ایمانش قوی باشه شیطان کاری نمیتونه انجام بده. حالا سوره یوسف رو نگاه کنیم. صفحه 238، صفحه 238 آیه 28. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. فلما رأى قمیصه قد من دبر قال انه من کیدکن ان کیدکن عظیم. زلیخا نقشه کشید، نقشه شیطانی کشید. شیطان کیدش ضعیفه دیگه، درسته؟ ولی این اثر گذاشت روی مخ، روی مغز، روی سیستم فکری متاسفانه زلیخا. بعد وقتی که اون نقشه رو کشید، یوسف پا به فرار گذاشت، پشت در یهو شوهر زلیخا ظاهر شد. و اگه قرار بود پیراهنش از پشت بریده باشه، چنگ زده باشه، پیانو گرفته باشه، فلان ما را قمیصه و قدم اندوبر قال انه من کیده کنه. اون شاهد، اون که حالا یا تو گهواره بوده یا هرچی بوده، اون شاهد گفته بود که اگر اینجوری باشه مقصر یوسف، اگر اینجوری باشه مقصر همسر توه. به کی گفته بود؟ به شوهر زلیخا. شوهر زلیخا که فهمید مقصر همسرشه گفت انه من کیده کنه. گفت این کیده کیه؟ بگید کیده کنه، کیده شما زناست. که انه کیده کنه عظیم، کیده شما بسیار بزرگه. یعنی خداوند میگه انه کیده شیطانه کانه چی؟ ضعیفا. ولی اون داره میگه کیده کنه عظیم، یعنی اگر یه زنی بخواد بد بشه کیدش بزرگه. البته از طریق همون وسوسه های شیطانه، این حرف خداوند نیست. خداوند داره از قول کی میگه؟ خداوند داره از قول شوهر زلیخا میگه. میگه که خداوند، حرف خدا اینه که کید شیطان کان ضعیفا. کید شیطان چیه؟ ضعیفه. ولی شوهر زلیخا خداوند از اون نقل میکنه که او گفته کید شما زنا عظیمه، بزرگه. اینو داشته باشین. حالا بیایم برای آخرین مرحله که سوره مبارکه همون سوره که از حضرت ابراهیم گفتیم، در مورد وسوسه شیطان گفتیم، صفحه 261، صفحه آخر سوره مبارکه ابراهیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. 46، آیه 46. بفهمید؟ و قد مکرو، بگید مکرهم، و عند الله مکرهم، و این کان مکرهم لتزول منه الجبال. این دو قسمته، این آیه دو قسمت، دو تا مطلب داره. یکی این که قسمت اول اینه، و قد مکرو مکرهم و عند الله مکرهم، این قسمت اول. قسمت دوم، و این کان مکرهم لتزول منه الجبال. اول قسمت اول، قسمت اول که میگه وقت مکر و مکرهم، یعنی چی؟ یعنی افراد، انسانها. اینجا کلیه دیگه، هم شامل مرد میشه هم شامل چی میشه؟ زن میشه. وقت مکر و مکرهم، انسانهای بد، انسانهای فرید به شیطان خورده، این انسانها مکری رو به کار میبرن، نقشه میکشن برای دیگران، برای در برابر خدا نقشه ها میکشن، در برابر تعالیم انبیا نقشه میکشن. و البته و عند الله مکرهم، یعنی چی؟ مکر اونها نزد خداونده، یعنی خداوند حواسش به مکر اونها هست. مکرشون نزد خداونده یعنی چی؟ یعنی خدا خبر داره، یعنی خدا میدونه که اون داره نقشه میکشه. بنابراین وقتی خدا بدونه که یکی داره نقشه میکشه برای یکی دیگه، برای دین خدا، برای آدما داره نقشه میکشه، وقتی خدا اطلاع داشته باشه، پس خدا هم میتونه نقشه دیگه هم رو خونسا کنه. و چرا ما بایستی بترسیم؟ چرا باید بلرزیم؟ چرا باید ناراحت باشیم؟ چرا باید نگران باشیم که نکنی این نفر زندگی ما رو خراب بکنه؟ چون میگه و عند الله مکرهم، مکرهم‌ها نزد خداونده، یعنی خداوند کاملا بر اوضاع مسلطه. نه، مطلب بالاتر از این حرفا، تا اینجا خوب بود، برو بالاتر. حالا یه خورده مطلب ببرید سطحشو بالاتر. بیاین سوره فاتح اینجا رو نگه داریم، با این سوره ابراهیم دوباره کار داریم، میخوایم برگردیم برای قسمت دوم. الان شما بیاین سوره فاتح، سوره فاتح صفحه 439 آیه مهمی رو داره. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. سوره مبارکه فاتح صفحه 439 آیه 42. خب اونایی که پیدا کردن با من بخونم. استکباراً فی الارض، آیه 42، 43 ببخش، استکباراً فی الارض، آیه 43، استکباراً فی الارض و مکر السیء و لا یحیق المکر السیء الا به اهله فهل ینظرون الا سنت الاولین، الا سنت الاولین فلن تجد لسنت الله تبدیلا ولن تجد لسنت الله تحویلا. خب استکباراً فی الارض، یه عده در برابر تعالیم انبیا ایستادن، به خاطر چی؟ به خاطر گردن کشی، به خاطر تکبر. در زمین و مکر سیه، و به خاطر اینکه چی به کار ببرن؟ به خاطر نقشه های بد، نقشه های شیطانی. ولا یحیق المکر سیه الا به اهله، مکر بد در بر نمیگیره، لا یحیق یعنی فرا نمیگیره، در بر نمیگیره مکر بد، مگر چه کسی رو؟ مگر اهلشو، یعنی اون آدم مکار رو. یعنی چاه مکن بگین یا چاه کن جاش تای چاه، این دوتا ضرب المثل ترجمه این قسمت آیه است. این دوتا ضرب المثل فارسی ترجمه ولا یحیق المکر سیء الا به اهله است. پس یه بار دیگه معنی کنیم، المکر سیء لا یحیق المکر سیء الا به اهله، مکر بد در بر نمیگیره مگر صاحبش رو. پس از اون لحظه ای که کسی تصمیم میگیره زیرا به کسی رو بزنه یا برای زندگی دیگران مشکل درست بکنه، در اصل داره برای کی مشکل درست میکنه بگی؟ ولی فکر میکنه که برای دیگران داره مشکل درست میکنه. و چه اشتباه بزرگی این اشتباه. خب حالا باید برگردیم دوباره همون سوره ابراهیم. خیلی آیه های تکون دهنده امروز، امروز خیلی روزی عجیبی امروز نصیب ما شده، آیه ها فوق العاده تکون دهنده. حتما بعدا روی این آیه ها بیشتر فکر کنید خواهش می‌کنم. خب برگردیم به همون صفحه 261، آیه چند بودیم؟ 46. و قد مکروا مکرهم و عند الله مکرهم. این عند الله مکرهم رو با آیه 43 سوره فاتحه تفسیر کردیم که چطوری مکر افراد نزد خداونده، یعنی هم خدا اطلاع داره هم بیچاره بدبخت نمیدونه که هر نقشه‌ای که برای دیگران بکشه در حقیقت برای خودش داره میکشه، اینو نمیدونه بیچاره. وقد مکروا مکرهم و عند الله مکرهم. قسمت دوم، و این کان مکرهم لتزول منه الجبال. این یعنی چی؟ هرچند که نقشه اونها، نقشه های اونها، آدم های بد نقشه هاشون حتی ممکنه کوها رو جابجا کنه، کوها رو جابجا کنه، کوها رو بکنه از ریشه، یعنی کوه رو از جا در بیاره. نقشه های آدم های بد، این آدم های بد فریب شیطان رو خوردن دیگه، درسته؟ خدا میگه کید شیطان کانه این کید شیطان کانه ضعیفا. اینقدر تحت تأثیر این کید ضعیف قرار گرفتن، یعنی اون میتونستن از همون لحظه اول صرف نظر کنن، ولی وقتی که طرف صرف نظر نمی کنه هی متراکم میشه، هی بزرگتر میشه. این کید اولش ضعیفه، ولی وقتی که طرف تأثیر میپذیره از وسوسه های شیطان دیگه نمیشه جمعش کنی، دیگه حالا هی داره بزرگ و بزرگتر میشه، حالا میشه این کیده کنه عظیم، حالا میشه این کانه مکرهم لتزول منه الجبال. این نقشه های سنگی، نقشه های بد اونها کوها رو میتونه جابجا کنه، تا اونجا میتونه پیش بره. حالا یه سوال، بیشتر کسانی که در برابر پیامبرا ایستادن مردا بودن یا زنا؟ بیشتر کسانی در برابر پیامبرا ایستادن، مقاومت کردن، یعنی مبارزه کردن با پیامبرا، با پیامبر الهی، مخصوصا پیامبر اولوال عزم، از مردا بودن یا زنا؟ بگیم مردا بودن دیگه، مردا با پیامبرا مقابله میکردن. مثلا در برابر حضرت موسی کی بود؟ فرعون. در برابر حضرت ابراهیم کی بود؟ نمرود بود. در برابر پیامبرا هر کدوم این پادشاهای مرد قلدر و اینجوری بودند. در برابر رسول الله کی بود؟ مثلا ابو لهب، ابو جهل، ابو سفیان، اینا بودند دیگه، درسته؟ در برابر مثلا امیرالمومنین کی ایستاد؟ معاویه. مثلا در برابر امام مجتبی معاویه، در برابر امام حسین یزید، در برابر بقیه امامان هم همینجور مردا بودن یا زنا بودن؟ بگین مرد. مثلا امام رضا رو کی مسموم کرد؟ هارون الرشید مرد بود دیگه، مردا این کارا رو میکرد. بعدها که اومدیم جلوتر چنگیز خان مغول مرد بوده یا زن بوده؟
مرد.
آره هیتلر ها کیا بودن؟ مرد بودن یا زن ها؟ مرد بودن. بعد در برابر مثلا الان این داعشی ها که سر می برن مردن یا زن بیشتر؟ اونا سردم دارشون مردن دیگه. الان عربستانی ها که به یمنی ها حمله کردن مردان دیگه دارن حکومت میکنن، زن ها که مجرسن حتی راهندگی ندارن. صدام مرد بود یا زن بود؟ اینا مردا بودن دیگه. پس در برابر تعالیم انبیا این آیه 46 سوره ابراهیم بیشتر منصرف به کیا هست؟ به مردا هست. این نقشه های سنگینی که میکشن مال مرد است. این که قرآن گفته زنا نقشه هاشون از قول کی گفته قرآن؟ اونم خداوند خودش مستقیم نگفته، اقول شوهر زلیخا. اونم تو یه حادثه ای. کدوم حادثه؟ مثلا اومده نظری داشته به حضرت یوسف. یعنی زنا خیلی که نقشه هاشون بزرگ و بزرگ و بزرگ باشه از این جنسه که رابطه دوتا خانواده رو خراب بکنن دیگه. خیلی که زنا بد بشن دوتا خانواده رو میتونه، یا نه زنا خیلی که بد بشن میشن هیزوکش. هیزوکش آتیش بیاره بگین معرکه. ولی معرکه رو کی درست میکنه؟ مردای بد درست میکنن. زنا میشن ومرعتوهو حمالتل حتب تبت یدا ابی لهب. آخرش میگه ومرعتوهو حمالتل حتب. اگر یه وقتایی میشنبین که میگن شیطان گفت، نمیدونم قرآن گفته که زنا کیدشون خیلی بزرگه، خواهرای محترم تحجیل شو باشن که قرآن گفته مردا و امکان مکروهم لتزود و منحال جبار، کوها رو میکنن از جا. ولی مردا برای اینکه خودشون رو مبرا بکنن معمولا این آیه ها رو در مورد کیا میخونن؟ در مورد خانوما میخونن، زنا میخونن، میگن زنا اینجوری جنسشون که مثلا کیدشون خیلی بزرگه. اینا کیده کنه، چون قرآن گفته اینا کیده کنه عظیم. آره کیدشون خیلی بزرگه ولی در همین حدی که براتون گفتم. اما مردا اگه بخوان واسن یهو بمب اتم درست میکنن میندازن 210 هزار نفر رو تو هیروشیما میکشن. مردا اینجوری میگه وقتی تشنه قدرت بشن مثل صدام این همه شیمیایی انداخت، ما 500 هزار شهید داریم تو ایران. این همه به خاطر یه مرد دیوونه بود، قلدر بود، مستکبر بود، استکبارم فل ارز الان خوندیم اونجا که میخواست همه کاره اینجا. الان صهیونیستا استکبارم فل ارزه، امریکایی ها استکبارم فل ارزه تو دنیای ما، تو روزگار ما. این قلدرهای زمان ما هن. که میبینین به هیچ چیزی پایبند نیستن، به هیچ اصول اخلاقی پایبند نیستن، به راحتی همه چی رو زیر پا میذارن. میگن یا بایستی حرف ما رو قبول بکنیم یا بیچارت رو میکنیم. خب حالا دارو مثلا اگه به دست این مردم نرسه، این مردم بدبخت میشن، بیچاره میشن، جون آدم ها در خطره. دارو رو هم تحریم میکنن، یعنی دیگه براشون فرق نمیکنه چی رو تحریم میکنن، چون اونا اصلا تابع تفکرات انسانی نیستن. فقط که از انسانیت فقط کلوات زدن رو بلدن، که کلوات بزنن میگه ما آدم متمدنی هست، همینو فقط بلدن. و کسافت کاریاشو دیگه چیزی بلد نیستن بیشتر از این، از انسانیت بوی نبردن. اینا ادا و اطوار و اصول هم در میانم متاسفانه خود جست آدم های متمدن میگه. این چند تا آیه که من خوندم فقط به خاطر روز زن بود. این مقدمه چینی هایی که کردم برای اینکه حداقل من بتونم روز زن رو برای شما جا بندازم از دیدگاه قرآن و بگم جایگاه زن در قرآن چقدر بالاست. شاید اولش که داشتم سوره یوسف رو میخوندم تعجب میکردین که حالا بیا یه روز زمم شد ایشون ازارت میگه فلان، ولی نه من میخواستم اینا همه رو کنار هم قرار بدم بدونین که جای نظر قرآن در مورد زن چیه. خیلی بیشتر از این هاست تو قرآن، یعنی اگه ما ده ها جلسه بذاریم هنوز نمیرسه. اصلا شما ببینین یه سوره به نام نساء تو قرآن اومده. این نهایت ارزش و احترامیه که خالق جهان هستی بر جنس زن قائله. بعد در ده ها سوره دیگر هم به نوعی مرتب در مورد نوع برخورد با خانوما اینها خداوند آیه داره. از جمله یکی از موارد دیگه که خیلی روشنه سوره مبارکه ممتحنه هست. ملاحظه بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. در سوره مبارکه ممتحنه آیات خب خیلی عجیبه در مورد مقام و جایگاه زن. این آیات اومده در همون سوره ممتحنه. صفحه 551 آیه آخر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. آیه 12. یا ایها النبی اذا بخونید یا ایها النبی اذا جاء اکل مؤمنات و یبایعنک علی ان لا یشرکن بالله شیئا ولا یسرقن ولا یزنین ولا یقتلن اولادهن ولا یأتین ببهتان یفترینه بین ایدیهن و ارجلهن ولا یعصینک فی معروف فبایعهن و استغفر لهن الله ان الله غفور رحیم. چقدر نهایت احترام به صورت ویژه برای خانم‌ها، یعنی وقتی خدا میگه یا ایها الذین آمنو، میدونی که هم برای مؤمنین مرد هم برای مؤمنین زنه، چون قرآن که جنسیت نداره که، برای هم است. ولی این آیه منحصرا برای فقط بانوان جامعه اسلامی که ای پیامبر وقتی که زنان با ایمان میان پیش تو که با تو بیعت بکنن، تو رو به پیامبری قبول بکنن، تعهد بدن که با تو رو قبول دارن، خب بنابراین که چی بگن؟ حالا بگن ما به خدا شریک برای خدا قرار نمیدیم، دزدی نمی کنیم، زنایی در کار نیست، ولا یقتل و بچه هاشون نمی کشن یا همون سقط جنین نمی کنن، شامل هر دو میشه، ولا یأتین به بهتان، دنبال تهمت زدن و بهتان و افترا نیستن به کسانی که در برابر اونها هستن، روابطشون با دیگر روابط حسن است، ولا یأسین که فی معروفه، میان با تو بیعت میکنن، قول میدن که تو رو در هیچ کار خوبی معصیت نکنن، نافرمانی نکنن، هر فبایعهن نه فهم بر تو باهاشون وقتی میان بیعت بکنن در مورد این جور چیزا باهاشون چیکار کن؟ بیعت بکن. و استغفر لهن الله و برای خدا و از خداوند برای اونها طلب مغفرت بکن، براشون دعا بکن. این به صورت بسیار ویژه خداوند آیه رو در مورد خانوما مطرح کرد. یا مثلا در سوره احزاب که دیگه کاملا روشنه، سوره احزاب میدونی که سوره 33 قرآنه و سوره ای که آیه تطهیر در اون سوره هست. سوره که احزاب رو ملاحظه فرمایید، صفحه 422. صفحه 422 اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بخونید آیه 35. ان المسلمین، صفحه 422 سوره احزاب، ان المسلمین والمؤمنین والقانتین والصادقین والصابرین والخاشعین والمتصدقین والصائمین والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین الله کثیرا و اعد الله لهم مغفرة و اجرا. از این برابری رو قشنگ احساس میکنید، اینا رو خوب مواسی تو خاطرمون باشه، هم برای خودمون خیلی خوبه، هم یه وقت یه جا یکی سوال میکنه میپرسه، شبهاتی که ایجاد میشه از طریق ماهواره اینترنت، همین شبکه‌های اجتماعی چشم و گوش بچه‌های ما رو پر میکنه پر از شبهه، اینا رو ما باید بلد باشیم که دخترمون، پسرمون، خواهرمون، برادرمون یه وقت سوالی از ما میپرسن، بیاریم بشینیم کنار خودمون بگیم به قرآن بیار عزیزم من بعد توضیح بدم، ببینی که نظر اسلام در مورد مرد چیه، نظر اسلام در مورد زن چیه. مرد تکالیفی داره، زن وظایفی داره، مرد حقوقی داره، زن حقوقی داره، قرآن همه رو برابر میدونه. مثلا با این حساب وقتی که ما اینجوری برابری رو میبینیم توی این آیه دیگه، آیه صفحه قبل بالای صفحه نگاه کنید 421، اون آیه رو دیگه باید درست ترجمه کنیم، باید بلد باشیم آیات قرآن، اینا کلیداییه که برای فهم قرآن خیلی ضرورت داره. مثلا آیه 23 رو به نظر ترجمه این قرآنی که در اختیار داریم ترجمهش اشتباهه، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. آیه رو بخونید یه بار. من المؤمنین بگید رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیه فمنهم من قضا نحبه و منهم من ينتظر و ما بدلوا تبدیلا. مؤمنینی که صدقوا ما عاهدوا الله علیه، با چیزی که خدا با اونها پیمان بسته اونو بهش عمل میکنن، صدقو واقعا وفا میکنن به عهد و پیمانی که خدا با اونها بسته، مثلا که جز خدا رو نپرستند، کفر نورزند، سوء ظن به خدا نداشته باشن، به جنگ شرکت بکنن اگه پیامبر اونها رو خواست که شرکت بکنن، به وظایفشون درست عمل بکنن با عهد و پیمانایی که بسته شده به اونها صدقو. فمنهم من قضا نحبه و منهم من ينتظر. بعضی ها جونشون دادن در راه خدا به شهادت رسیدن، قضا نحبه یعنی شهید شدن به شهادت رسیدن، و منهم من ينتظر، بعضی ها منتظرن، منتظرن که توفیق شهادت و اینها رو پیدا بکنن، و ما بدلو تبدیلا، در اینو با هیچ چیزی عوض نمی کنن این عهد و پیمانی که با خدا بستن. خب الان میبینید آیه اشتباه ترجمه شده، کدوم قسمت؟ و من المؤمنین رجال، اینجا گفته رجال یعنی چی؟ ترجمه گفته مرد، این غلطه، فقط مردا یعنی با خدا عهد و پیمان بستن و وفا کردن، و این همه زنهای دیگه هم سالم زندگی کردن، پاک زندگی کردن، بچه های خوب تربیت کردن، همسراشون رو فرستادن جنگ، یعنی اونا واقعا واسه ما مردا معنی بکنیم، این آیه رو مختص مردا بدونیم بگیم چون رجال اومده جهاد بگیم بنر مؤمن، نه این فقط جهاد نیست، کلا حالا اصلا جهاد باشه، مگه زنا تو جنگ نمی رفتن؟ مگه پرستاری نمی کردن؟ خب اونا بودن، اونجوری که بد میشه اگه ما مردان معنی بکنیم، خودمون داریم تفکرات دینیمون رو زیر سوال میبریم. زنا مگه تو همین زمان دفاع مقدس ما خودشون نمی رفتن؟ پرستاری مگه نمی کردن؟ بعد زنا مگه نبرد نکردن؟ مگه این کتابایی که الان معروفه مثل دا، مثل این کتابای دیگر رو مگه نخوندین که زنا اونجا میجنگیدن، واسه بودن دفاع میکنن، اسلحه دست گرفته بودن، دفاع که باید بکنه از خودش، از شهر دفاع کردن، از خرمشهر دفاع کردن زنا، خیلی ها دیگه هم پرستاری کردن، خیلی ها دیگه هم پشت جبهه طلاهاشون رو فروختن، خیلی ها دیگه بسته بندی میکردن تو مساجد، تو پایگاه ها. اینا رو نباید ببینیم بگیم مردانی، فقط مردانی بودن با عهد و پیمانی که با خدا و رسول خدا بستن وفا کردن. پس زنا چی میشه؟ اونجور نمیتونیم معنی کنیم آیات قرآن رو، این خطرناکه، یه علمی میخواد، یه تخصصی میخواد. من الان تا حالا 10 بار قرآن میتونستم ترجمه کنم، ولی میترسادم که نکنه ما نتونیم درست از عهدش برگیم، کاری نداره ترجمه، برای ما که خیلی راحت تره ترجمه قرآن، عربیمون الحمدلله خوبه دیگه، کافی نیست ما فقط عربیمون خوب باشه، باز زبان قرآن رو بلد باشه، باز 7 سال 8 سال در سایت الله جوادی آبوری شرکت کرد، ما که شرکت کردیم با جرأت نمی کنیم، چون میگیم نکنه یه جای دیگر یه جور دیگه باز معنی کنیم، همه جا رو خیلی مسلط نیستیم. اینجا شما باید بگیم من المؤمنین رجالون، باید بگی از مؤمنان مردمانی هستن، نه باید بگی مردانی هستن، باید بگی مردمان، مردمان که بگی مشکل حل میشه، مردمان هم شامل مرد میشه هم شامل زن میشه، ضمن کلمه رجال رو هم درست معنی کردیم. این که فقط صرف و نحومون خوب باشه کافی نیست، با فرهنگ قرآن باید آشنا باشیم، قرآن رو مردان زنانش نباید بکنیم. حالا خیلی ها اطلاع ندارن چه فرقی میکنه گرفتار نون و آبند، توجه بینیست، این دلیل بر نمیشه که ما هم که 4 نفر میاریم تو کلاس ها شرکت میکنیم ما بلد نباشیم، ما درست معنی کنیم، کلام خدا رو تحریف نکنیم، اینو شکنن تحریف معنوی، خداوند نمیخواست بگه مردان، بله چون بیشتر مردا شرکت میکردن گفته شده رجال، چون تو جنگ مردا بیشتر حضور دارن تو صحنه گفته شده رجال، ولی زنا هم هستن دیگه، اکثریت چون اونا بودن رجال گفته شد، اما نه بگیم مردان، ما بگیم مردمان، با درست بتونیم به زبون دوم برگردونیم. من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهد الله علیه فمنهم من قضا نحبه و منهم من ينتظر و ما بدلوا تبدیلا. بلکه یه مقدارم میشه رفت بالاتر، یعنی میگیم که از نظر قرآن کریم، تعالیم قرآن کریم، جنسیت مطرح نیست. ملاک تقرب به خداوند تقوا هست. ان اکرمکم عند الله بگین اتقا. حالا مرد با تقوا تر باشه یا زن، جنسیت اینجا ملاک نیست، چون شرافت انسان به کمالات روحیه. روح نه مذکر داره بگین نه مؤنث. مذکر و مؤنث به جسم مربوط میشه، به روح مربوط نمیشه. پیشرفت ها به جسم مربوط میشه، پیشرفت های رشد و تکامل و سعادت یا به روح مربوط میشه. به روح انسان مربوط که مذکر و مؤنث نداره که. بلکه ما میتونیم بریم بالاتر از این مرحله، یه مرحله میریم بالاتر، میگیم که بین زن و مرد در قرآن هیچ تفاوتی وجود نداره از نظر رشد و تعالی. هر کس به مقام قرب الهی نزدیکتر بشه با تقوا و با ایمان و عمل صالح، اون محبوب الهی، حالا مرد باشه یا زن باشه فرق نمیکنه. حالا میتونیم یه چیز دیگه بگیم، یه چیز مهمتر بگیم که حتی از قرآن، آیات قرآن و احادیث به دست میاد که زن میتونه به خدا نزدیکتر بشه اگه بخواد. یعنی امکان نزدیکتر شدن زن به خدا فراهمتره تو نظام احسن خلقت. ما چجوری اینو میفهمیم؟ از کجا میفهمیم؟ از اونجایی که وسائل و ابزار زیادی وجود داره برای تقرب الله، و از بین این وسائل موجود، این ابزار موجود، یکی از این ابزار آه و ناله و دعا و تضرع پیشگاه خداوندی که خداوند هم زیاد فرماید که خودتو به خدا نزدیک کن، وذکر ربک، خدا رو یاد کن با تضرع، با ناله، تضرع هم در چی؟ بله؟ و خفیه، یعنی خدا رو با تضرع یاد کن. ببین خود خدا هم فرموده خدا رو با تضرع یاد کن، یعنی یکی از راه‌هایی که میتونی خودتو به خدا نزدیک بکنی که عشق و آه و ناله و تضرعت زیاد باشه. حالا یه سوال میکنی، این سوال دیگه سوال منصفانه باید باشه. اگه منصفانه بخوام به یه سوال پاسخ بدیم، چجوری پاسخ بدیم که آیا امکان رسیدن به خدا از راه تضرع برای زن بیشتر فراهمه یا برای مرد؟ بگیم برای زن فراهمتر دیگه. خب خدا هم فرموده با تضرع بیا. خب ما که تجربه نشون میده که خانوما خیلی قشنگتر میتونن تضرع داشته باشن در پیشگاه خدا. من مردان خیلی سخت میتونی به درونشون از راه قلب و از راه عاطفه و از راه احساس بخواد به خدا برسونی. یعنی دست یافتن به خداوند از راه شهود برای زنها خب فراهمتره. پس میشه گفتش که میتونه زن جلوتر باشه از مرد تو این نظام خلقت برای رشد و تعالی. و اگر یه ذره دیگه بیایم بالاتر در پیشگاه خدا، ما اینجوری فهمیدیم از قرآن و از روایات و از سیره اهل بیت که اونا کامل ترین هم دیگه برای فهم دین، برای درک. ما یه مرحله اومدیم بالاتر، فهمیدیم که نه، مثل این که تو نظام احسن خلقت زن محوره، مرد به تبع او رشد میکنه. از دامن زن مرد بگیم مراجعه. یعنی اینی که حضرت امام تو این کلمه گفتن، این واقعیت داره، این تشریفات نیست. فکر نکنید حضرت امام اومدن فقط مثلا لیلی به لالای خانوما بذارن یه خورده تشریف، نه اینجوری نیست. این قضیه واقعیت داره. یعنی اگر اون تربیت و تعلیم و تربیت و اینا قشن خوب انجام بشه، خب اون مردم میتونه رشد بکنه. ولی مردم میشن اینا مثل همین مردایی که میگه کوه رو جا به جا میکنه نقشه هاش، چه آتش افروزی میتونن تو جهان، از بس اونا نتونستن دیگه، مادرهای اینا نتونستن اینا رو ادب کنن، آدم کنن، تربیت کنن، دستشون در رفته این بچه ها. یا خودشون بد بودن بچه هاشون، یا درست سهلنگاری کردن بچه هاشون، اینجوری شدن که جهانی رو نابود میکنن این مردا. حالا اگر این زنا آدمای موفقی باشن، اگر خوب عمل بکنن، اگر خودشون خوب پیدا بکنن، مردم میشن شیخ انصاری، مردم میشن حضرت امام رحمت الله، مردم میشن مقام معظم رهبری. که الان ببینید دنیا اصلا چششون به ماست. ما خودمون کلی ضعف و مسائل و مشکلات داریم، ولی اطرافمون همش بمب و انفجار و ایناست. ولی تو مملکت بعد میگه اصلا شما چرا اینقدر هی سلامت؟ من تعجب می‌کنم. که خانومه میگفتش که یکی دیگه یکی از خانومه مدا میگفتش که مثلا تو کاروان کربلا که میرفتن این مثلا صلوات میفرستادن برای مقام معظم رهبری خودمون رو حفظ کنه، هی مرتب مکرر صلوات سر یه نفر. بعد یکی گفته حالا نمیخواد اینقدر صلوات لوس میشه. بعد اون گفته خب یعنی چی لوس؟ میگه من اینجوری بهش جواب دادم خوبه یا نه؟ به من داشت میگفت. گفتم خب بابا این دور برای ما همش انفجار باروته، چون یه رهبری درست حسابی وجود نداره. حالا به برکت این رهبری اینجا امنیتی برقرار تو این کشور. خب شما چرا سختت صلوات بفرستی؟ خب شما یاد این بشه امر معروف که شما حرف بزنید، نه که ما بگیم آره بله چی بگم. حالا من نمیدونم بعضیا چرا اینقدر ما واقعا گاهی اوقات شیطان خوب همون کید ضعیفش رو ما اثر میکنه. آره والا چی بگم من نمیدونم. یعنی چی نمیدونم؟ حرف بزن، دفاع کن. حالا میخواد قبول بکنه میخواد نکنه، شما به زور که نمیخواد بهش بقبولونی. ولی هی شما سکوت کنی من سکوت کنم اون سکوت بکنه، بعضی ها فکر کنم واقعا یه مشکلی وجود داره جدی اون بالا، اونجا بده که خیلی بد خطرناکه که یه دو آدم های ضعیف ایمان با همین گفتن هاست با همین تذکر دادن هاست که افراد یهو متوجه شدن. دفعه دیگه حداقل دیگه شک و تردید از خودش دور میکنه، نمیگیم سینه چاک میشه برای نظام. ولی امسال که آقا توی بیاناتشون فرمودن که بزرگترین معروف حفظ نظامه، عزت نظامه. بزرگترین منکر امسال تو حرم فرموده، حرم متعرضه، بزرگترین منکر تضعیف نظامه. اینا شما خواهش کنم که چون قبلا بحث هم معروف رو داشتیم حواستون باشه به چه چیزایی باید تذکر بدیم. الان من یه مسئله پیش اومده تو این جلسه، یه جلسه نشستیم، من هستم شما هستین، من جدا شما جدا تو یه جلسه هست. بعد تو این جلسه دو تا منکر الان به وجود اومده، یکی داره غیبت میکنه در مورد یه خانم دیگه، در مورد یه آقایی داره غیبت میکنن. ضمناً تو همین مجلس نظام هم داره تضعیف میشه، یه عده میگن بردن خوردن با این مملکت با این اوضاع، و شما یا من فقط یه تذکر میتونیم بدیم، وقت نداریم. خب مسئله رو خوب براتون حساسش بکنم، تمیز تکلیفتون روشن بشه. الان ما دیگه وقت نداریم، فقط یکی از این دوتا رو، دوتا منکر داره همزمان اتفاق میفته، یکی داره در گوش یکی دیگه غیبت میکنه از یکی دیگه، ما باید بهش تذکر بدیم. ضمناً چند نفر هم دارن نظام اسلامی رو میکوبن، میگن از بالا تا پایین همش مشکل داره این نظام. بعد ما یکی یه تذکر بیشتر نمیتونیم بدیم. من از شما سوال کنم جواب بدیم به من، فقط فرض کنیم و حالا نگین ای توانیم، ما هر دوش هم میتونیم تذکر بدیم. نه من دارم میگم فرض کنیم که فقط شما وقت دارین، الان حاجاتون اومد دنبالتون میگه بیا پایین، و شما فقط 30 ثانیه وقت دارین، یکی از این دوتا رو باید تذکر بدین. اونی که داره غیبت یکی رو میکنه باید تذکر بدین، یا اون که داره نظام میکوبن اون منکر بزرگتر. اون بابا غیبت هم گناه کبیره است، شما میتونستین تذکر بدین. خب تو همین مجلس یکی از خواهرها مثلا حجابش خوب نیست، فرض کنید مردم هستن زنام هستن مهمونی فامیلن، اینا حجابش خوب نیست، ضمناً تو همین مجلس داره نظام کوبیده میشه، نظام اسلامی، و شما یکی این دوتا رو کدومی که با تذکر بدین؟ نظام اسلامی رو با تذکر بدین. نه دیگه، نه اون خیارا باشه آقا پشت تذکر، آقا چیزی بخواه، آقا که داره تذکرش میده، ما با کار خودمون انجام دیگه. خواهرم نگو این حرف، آقای محترم این الان دوره پا میذاره رو خون شهدا، اسم شهدا رو بیارین، یه ذره میترسن بعضیا، بعضی که یه ذره ایمان دارن تا ایمانی دارن از اسم شهدا میترسن. ببین شما داری با این حرفات خون شهدا رو پایمال میکنی، این درست نیست که ما همه رو بگیم دزدن، این کار درستی نیست. بعد بگیم که مثلا مقایسه کنیم با زمان شاه، مثلا قابل مقایسه نیست این دوتا. بفهم
گفتم نه ما من هیچی نتونستم میرم چی باید بهشون دفتم؟ من نظرتون چی دارم با بچه ها چجوری
توضیح
بدید که قابل فهم باشه؟
یعنی بچه شما به دوستاش میخواسته بگه؟
نه بچه من جوابی نداشته. دوم هستن اون آقایی که بودن یه اقوام یکی بوده سه چهار سال از پسر من بزرگتر بودن، بعد پسر من اینو
میگفتن. آه چقدر خنگ بودن اونا، واقعا آدم های خنگی هن.
بعد پسر من هم تعجب کرده و من چی باید بشه؟
چه آدم های عقب مونده ای هم بعضی ها کرد. بعد این همین آدم که مثلا اینقدر عقلش نمیرسه که با یه بچه دوم بده چیز صحبت میکنه، اون آدم مثلا این در مورد همه مسائل بزرگ و مهم در جهاد مثلا با یکی ببینش میگه مرد حسابی تو مثلا
چه بوده اون یه بچه
بوده 4 سال بزرگتر بوده، خب اونم از دیگران یاد گرفته.
بله بله
اونم بعد دورو بری. نه من دارم میبرم مسئله بالاتر، چون اونم پدر و مادر داره دیگه. بعد اون پدر و مادری که نشسته اینا اینم نمونهش این که ما میگیم جلوی بچه‌ها واسه حواسمون باشه، این که من هی میگم تذکر بدیم، اینجوری میشه دیگه. یعنی در مورد حضرت زهرا سلام الله علیها اومده که به امام مشتبه فرمودن که برو ببین پدرت چی، پدر بزرگت رسول الله ببین چی میگه، بعد بیا برای من تعریف کن. ببین ما همینو تو این کتاب آورده به یه شکل دیگه گفتن اگه بچه تو میخواد درس خون بشه حتما ازش بپرسین خب امروز تو مدرسه چی گفتن، خب معلمت امروز چی گفت. ببین چقدر سیره قشنگی این زندگی. خب حالا فکر میکنی مثلا حضرت زهرا نمیدونستن یا رسول الله چی فرمودن، آگاه نبودن به وظایفشون. بعد برای اینکه فضای خونه فضای علمی باشه، فضای معنوی باشه، برو ببین که اونا ایشون چی میگن. متضمن بله من خواستم بگم که محوریت اینقدر بالاست برای زن که تو حدیث شریف کسا وقتی میخوان معرفی بشن میگن هم فاطمتو و بعلوها و بنوها، فاطمتو و ابوها. اگه تکرار بخواد بشه اینجوری میشه فاطمتو و بعلوها، فاطمتو و بنی. سه بار هی تکرار، یعنی محور اینجا که قرار گرفته میخوان معرفی بکنن میگن اینا فاطمه هستن و پدرش، فاطمه و شوهرش، فاطمه و بچه‌هاش. این میشه محوریت. بعد همین تو همین حدیث کسا چقدر قشنگ تعبیرا، یا قرت عینی یا ثمرت فؤادی، میوه دلم، عزیزم، جانم. طرز صحبت کردن رو میبینید موقعی که اتاق بچه‌تون به هم ریخته است، شما میخوای بگی اتاقت نامنظمه، همون موقع باید بگی عزیزم قربونت برم فدات بشم اتاقت نامنظم، خاک بر سرت، بدبخت. اینجوری نمیشه بگیم به بچه دیگه خستم کردی، این چه وضع اتاقه. نه اون موقعی که خیلی ناراحتی عصبانی باید بگی چطور اینو باید میگم. خب شما میگین اینا زیر کسا جمع شدن دارن قربون صدقه هم میرن، پس شب عاشورا رو چی میگین شما که از اون حادثه دیگه سنگین تر که نبود. به نفسی اند برادرم جانم فدایتون قربونت برم ابرفز. اگه میشه برو به اینا بگو که میخوان حمله بکنن کاری بکنن فردا انجام، امشب ما قرآن بخونیم. خب ما وقتی که خیلی کار بر ما سخت میشه تو زندگی روزمره میگیم ای بابا ول کن، حالا چه وقت این تعارف هاست، بیا جا ببینم با چه داد کشیدی بابا، خب چی کار کنم اونجا لیلی به داشت بزنم الان تو این شرایط بحرانی ما گیر کردیم های توانه ها جاشون چه انتظاری داریم. اتفاقا تو همون شرایط بحرانی شما همسرتو بایستی عالی صدا کنی، تو همون شرایط بحرانی بایستی بچه تو عالی صدا کنی. ما برای اون جور موقع ساخته شدیم، شرایط عادی که همه خوب صدا میکنن. اللهم نظر به کتاب که بسری وشرح بهی صدری و اطلق بهی لسانی و فرح بهی قلبی و استعمل بهی بدنی و قونی بهی علا ذالک و اعنی علی انه لا یعین علی چکر الا انت ولا حول ولا قوت الا بک و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.